بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حقیقت الوجه الاتم العارف بما فی النوح و القلم الواقف علی جمیع سیاسات و الحکم العبد المعید و الرسول المصدق المصطفى المحمود الاحمد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الاولین و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و قال علیه السلام: اللهم صل علی محمد و آله و حبلی ما یجب علی لک و عافنی مما استوجبه منک و اجرنی مما یخافه اهل الاساءه فانک مریء بالعرف مرجوم للمغفره معروف بالتجاوز. هدیه پیشگاه متأخر امام سجاد صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جلسه هشتم از دعای دوازدهم صحیفه هستیم که شاید قسمت هایی را که نخوندیم امشب بیان کنیم که این دعا امشب شاید به پایان برسه. هفته آینده چون روز شنبه به تقویم ولادت حضرت امیر صلوات الله علیه هست، جلسه رو انشاءالله به جای یک شنبه میگذاریم شنبه که جلسه رو یک تعلق ویژه‌ای به امام علی سلام الله علیه داشته باشه. و برحال هر سال 13 رجب برنامه بوده، این سال هم همون شکل باشه. متاشر خدمتتون عرض کنم که خدایا درود بفرست بر پیغمبر و آل پیغمبر و حدلی ما یجب و علی لک، اون چیزایی رو که به گردن من هست برای تو اینا رو ببخش. و آفنی من مستوجبه منک، و اون چیزایی که بر من واجب شده هست از طرف تو اینها رو منو معاف کن درش. و اجرنی من ما یخافه اهل الاساءه، و من رو از اون چیزایی که اهل تبهکاری از اون میترسند منو در امان نگه دار. فانک ملیء بالعف، تو در عف توانایی، مرجوب للمغفره، برای مغفرت مورد امید هستی، معروف بالتجاوز، به گذشت شناخته شده ای. این قسمتی بود که در این اول بحث خوندم، حالا بقیهش هم ترجمهش رو عرض بکنم. لیسل حاجتی مطلبان سواک، برای حاجت من درخواست غیر از خودت وجود نداره. ولا لذنبی غافرون غیرک، برای گناه من بخشنده غیر خودت نیست. حاشاک، ولا اخاف علیه علا نفسی الا ایاک، تو منزهی، من به خودم غیر از تو نمی ترسم. انک اهل التقوا و اهل المغفره، تو اهل تقوایی، تو اهل مغفرتی. بر پیغمبر و آل پیغمبر درود فرست و حاجت من رو برآورده کن، من درخواست من رو به من برسون و گناه من رو بیاموز و غفر ذنبی. و آمن خوف نفسی، خوف و نگرانی نفس من رو به امنیت مبدل کن. انک علی کل شیء قدیر، تو بر هر چیزی توانا هستی. و ذالک علیک یسیر، و این بر تو آسان است. آمین رب العالمین. این انتهای دعای دوازدهم بود. ببینید چند تا نکته تو این مطلب رو من خدمتتون عرض کنم. مطلب زیاده، ولی عرضه ای که امشب بتونید به بعضی از نکاتش برسید فقط عرض میکنم. یکی بحث اینه که از خدا طلب عفو میکنه و طلب مغفرت میکنه. عفو و مغفرت خب تقریبا هر دو با هم به کار میرن، ولی معمولا عفو ما اونجاییست که ما مجازات رو از طرف بر میداریم. این میگن عفوش کردن. جرمی خطایی مرتکب شده بایستی یک مجازاتی بشه. این مجازات ممکنه که بیشتر هم جنبه مثلا جسمی و ظاهری داشته باشه. وقتی میگه این مجازات دیگه نه، این میشه عفو، یه مرحله است. مرحله دیگر مغفرته. مغفرت یعنی اصلا این خطا رو انگار ندیدیم. دقت کردیم، بنده یک خطایی کردم در پیشگاه شما، شما هم ذی حقی برای مجازات ها، نه این که هر کسی حالا هر طور مجازات کنیم. شما یک شعری داریم، ذی شعری، ذی حقی، مثلا قراره که یک مجازاتی من بشم، مثلا دو تا بذاری تو گوشم مثلا، حالا عفو میکنی، من دیگه از نظر جسمی مجازات این خطا رو نمیبینم، ولی این بار این خطا رو دوشم هست، ننگ این خطا رو دوشم هست. مغفرت یعنی اصلا انگار ندیدی، نمیبینی من چه کردم. خداوند هم عفو داره هم مغفرت داره. و اهل تجاوز معروف به تجاوز، تجاوز یعنی هر دوی این ها. شاید بتونیم یه طوری تعبیر اینجوری بکنیم، بیشتر عفو جنبه جسمی و فیزیکی قضیه است و مغفرت جنبه انسانی و روحانی قضیه است. الان توی این جمع یکی خطایی میکنه، شاید هیچ مجازاتی هم نشه، ولی همین که به این نوع نگاه بشه، این خودش براش سنگینه. مغفرت یعنی ندیدن. خب ما که از خدا طلب عفو و طلب مغفرت میکنیم، یک دعاست. دعا اگر همراه با بقیه مسائل ما نباشه میشه لغلقه زبان. یک کسی میخواد تلاش کنه برای روزی، دعا میکنه خدا روزی خوب به من بده، ولی هیچ فعالیتی هم نمیکنه، این دعاش دعا نیست، لغلقه زبانه. اما یک کسی نه، میخواد تلاش کنه و این تلاش رو انجام میده و دعا هم میکنه، خب این معلومه که با این دعاش همگامه. دعایی که از زبان فقط صادر شه و ریشه در وجود آدم نداشته باشه، نهادینه آدم نباشه، این لغلغه زبان اثر نداره. وقتی من میگم خدایا من رو عفو بکن، من رو مغفرت رو به من بده، از این حلاوت مغفرتی که هفته پیش عرض کردیم، خودت در این مسیر چی کار میکنی؟ ما برای این که خدا عفو بکنه، ببین الان ماه رجبه، خیلی ماه مغفرته، ماه عفو. خدا واقعا تقاضا و طلب عفو مغفرت خیلی از خدا میکنی. بعدش ماه رمضان که نیمه شعبان، در ماه شعبان یک چیزی شبیه شب قدر تعریف شده از زبان پیغمبر و حتی دیگر فرقه های مسلمان به این قضیه خیلی توجه دارن بعضیشون. خب تو اگر تقاضای عفو و مغفرت میکنی، تو چی کار میکنی برای این کار؟ همش ما بیاییم تو جلسه بگیم آقا تقاضای عفو میکنیم، خدا ما رو ببرش مغفرت داری، بعد هیچ راهکاری با هم دیگه صحبت نکنیم، درجا میزنیم. ما باید همگام با این دعامون یک سری کارها در وجودمون باشه. یک، این که خودمون نسبت به کسایی که بهمون بدی کردن عفو کنیم، مغفرت کنیم. امام سجاد سلام الله علیه روز عید فطر میشد، همه اینه که زیر دستش بودن جمع میکرد، رو یه چیزی ازتون میخوام، بلند جواب بدیم، بلند بگین خدایا اینو بخشیدیم. اول عیدیاش رو میداد، کارناش رو میداد، من گفت من تو رو بخشیدم، بخشیدم، بخشیدم. بلند بگین خدای ما علی ابن حسین رو بخشید. آخ ما چی؟ نه شما بلند بگین. بعد خودش میگه خدای من اینا رو بخشیدم. بعد حالا این مقدمه میشه و خدای تو هم از علی ابن حسین درگذر. ببین تو یه میلیمتر کسی بهت خطا میکنه، حاضر نیستی گذشت کنی. بعد شب جمعه میگی الان تو سامحه همی، خدایا مسامحه کن با من، یعنی ندید بگی. خب کجاش قبول بشه؟ خودت اگه اهل مسامحه هستی این تقاضا رو هم میکنی. یا اصلا بدتر، من میگم اصلا چون تو خودت خطاکاری، بیا به خدا بگو خدا ببین من فلانی رو بخشیدم، تو هم منو ببخش، کاری که امام سجاد میکرد. خدا برای من اینو بخشیدم تا منو ببخشی. این یه قدمه. اگر ما خودمون به مردم گذشت، رحمت، مغفرت، عفو اینا رو نداشته باشیم، باب رحمت و مغفرت خدا رو به خودمون بستیم. این جمله معروف که میگن ارحم ترحم و کن تا رحم بشوی، اون چیزی که از زبان پیغمبر صادر شده اینه که من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نمی کند رحم نمی شود. حالا موردش کجا بوده اینو پیغمبر فهمده؟ ولی جالبه دینداری های ما با دینداری های پیغمبر ملاش داریم دیگه. زهره گرم، مسجد مدینه سقف نداشت، موقع زهر شده، حالا فرسون شاخص نشون داده که الان زهره و سایه نشون داده الان زهره، بلال شروع که طبق معمول بره بالای منزله الله اکبر، حسابتان کجا داریم زهره نماز بخونن مردم، بیا پایین بیا پایین، آفتاب داغ رو نمیبینی؟ خود چی؟ مردم چی این آفتاب داغ بیا اینجا نماز بخونن، نماز جماعت بخونن، بزی خود سرد کن خونه یک شهر. حالا نمازهای پیغمبر با نمازهای ماها فرق میکنه، ما فکر میکنیم چون پیغمبر نماز جماعتاش 3 ساعت طول میکشید، بسیار بسیار کوتاه بود نمازهای پیغمبر، نمازهای واجبش کوتاه، نمازهای مستحبش که خودش مخواست بکنه خیلی زیاد. بنده برعکس هست، نماز سحر که اصلا حالا خوبه من برعکس میشم، اصلا مستحب نمیخونم ولی تظاهرشو میکنم نماز مستحب. بیامون خیلی سه دیدیم بعضی وقتا آدم توی مساجد اینا نمیدونم چیکار داره میکنیم، مثلا حتما میخوام رعیت بزنی، حتما میشه بعد سخت نماز بخونه، حالا تو بخون خوب بخون. اینای فراده ها و مثلا اونایی که خوب مستحبی سریع میخونیم، حالا نماز جماعت طولانی، در صورتی که مستحبش برعکس، نمازهای واجب و خصوص جماعت کوتاه، و نمازهای پیغمبر زمان پیغمبر هم مؤخره که نداشت که. ما الان یه دونه اذان رادیو میگه، بعد همه نشستی تو مسجد، حالا یکی دیگه نماز دور اذان میخواد بگه، دور یکی دیگه اذان میگه، بعد دوباره خب حالا خود اقامان که بسیار وارده امام جماعت اقامان میگه، بعد یک نماز طولانی، بعد حالا دعای روز چی میگم، حالا مثلا چند تا چیزای دیگه هم اضافه کنیم کم کنه هیچی. من یه بار حساب کرده بودم، این حساب که نمیدون رفت بودم نماز بکنم، چه عجله هم داشتم، 1 ساعت یه نماز مغربش ها طول کشید. خیلی خوبه، مرد خوب زیدی ها خوبه، رمزه فر بودیم دیدم واقعا من دقیقا ساعت دیدم، 1 ساعت رو عجله هم داشتیم. آدم هم خوبه بره مسجد و باید برید، ببینیم بگن مؤمن تو مسجد مثل ماهی در آبه، منافق تو مسجد مثل پرنده در قفسه. دوست داره اینه، خب کارم داشتیم باقی دانجه فرمونی کلا ما با اون صورت هم منافق نیستیم، خب کار داشتیم چه کار کنیم میگره خب نما برای خودمون آماده کردیم برای یه نماز مغرب اشا 7 رکه. حالا امشب چون شب فلان هست یه 2 رکه نماز چی فرمون بشه ها. یه جا رفته بودیم گفتن که الان غیرت و رقابه بریم، من مسجد سر را یه خدا خیلی شده اون جماعت گفتش که 10-12 رکعت نماز داره، جاشم بین مغرب و عشاست. حالا من عجله داشتم، یه قیدی هم که دارم معمولا وقتی قول میدم اون زمان رو میگم زمان قصبی، اگه بخوام توش نماز بخونم این قید رو من دارم، قول به مردم داری ساعت فلان جا اونجا باشی، این زمان دیگه مال تو نیست، تو نماز تو زمان قصدی داری نماز بخونی. حالا ایشون نماز مغرب خونده که 12 رکعت، هر رکعت هم بعد از هم 30 تا نانزرنا چی بر سوره قدر نانزرنا تموز هم چند تا قلقوانا 12 تا قلقوانا داره. با خدا خدمتشو بیا مرزه گفتش که ما 2 رکعتشو میخونیم، بقیهش شما بعد عشا بخونیم. دیدم اگه بخواد این بشه که زن هیچ، ما کار داریم زندگی داریم، میخوام بگم نمازهای زمان پیغمبر اینجوری نبود، حالا نماز واجب میخونه اول بعدش هر کی میخواست میخونه، بعد واسه هست دوباره مردم میمدن. من یه کسی اومده بود آشنا نبود به سوره های قرآن، اومده بود پشت سر یه کسی نماز بخونه، خب ما در فقه شیعه مکروه سوره های طولانی خوندن، بعد طرف شروع که سوره بقره خوندن یا مثلا سوره نمل. خب سوره نمل کوتاه نیست، شروع که سوره نمل رو خوندن و من به خودم هی تعامل کرد و بعد یه روز دیگه هم گذرش از همین مسجد افتاد، دید که شروع کرد که بسم الله الرحمن الرحیم الان ترکه ایتا فعل رب بود که برسخواه الفیل، گفت اون سوره مورچه بود انقدر طول کشید، این که فیله، همونجا نیت فرادار کرد کار تموم کرد. تاجه کردی نمازای زمان پیغمبر خیلی کوتاه بود، میخوام جمله رو یاد بگیرید، دینداری ما من دارم عرض میکنم اینا حجت در خود من و در شما ها، نحوه تدین ما باید خیلی نزدیک بشه تدین پیغمبر و اهل بیت. ظهر نماز اول وقت پیغمبر از همه مقیدتره، بلال هم تحت تعلیم پیغمبر طبق معمول ظهر شده میره بالا مأذنین اذان بگه، پیغمبر میگه چیکار داری میکنی؟ خب ظهر مردم به نماز خواهد، گفت توی این آفتاب خب بذاری خود خونک شه بعدا بیان. بعد اونجا این جمله رو فرمود من لا یرحم لا یرحم، به مردم رحم داشته باش، کسی که مردم رحم نشه اون مورد رحم خدا قرار نمیگیره. ببین جاش کجا بوده، یعنی نخواسته تو گوش کسی بزنه و حضرت گفته حالا نزن، خیلی فاصله سا نزا داریم ما در احکام فقهی هم داریم، مثلا نماز جمعه که خب حالا در شرایط مختلف که زمانی که زمانش وجوب بود در اون زمان وجوب که وجوب نه اختیاری و نه مثلا استحبابی و نه اینا وجوب بود، موقعی که بارون شدیده وجوب برداشته میشه، برفه وجوب برداشته میشه، آفتاب شدیده وجوب برداشته میشه. این داره به ما میگه بابا این خدا اصلا رحم و رحمت رو دوست داره، عفو رو دوست داره، مغفرت رو دوست داره. من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نمی کنه رحم نمیشه. تو اینجا میگذم تو گوش من بعد برو خدا یا العفو، چی رو العفو؟ من مقصر رو، من غیر مقصر رو اصلا عفو نداریم ما، من مقصر رو تو داری تو گوشم حاضر نبودی عفو بکنی، بعد میگه یه راه العفو، چی رو العفو؟ تو خود یه نفر عفو کردی تا حالا؟ تو پرونده اعمال تو چند تا عفو هست؟ چند تا مغفرت هست که حالا گاهی وقتا عفوی ما بهتر از هست برای البته خب شما اون مشکلی که انجام دادی من دیگه بعد تراموش دارم، ما حالا خودمون اینجوریم دیگه، دوستان میدونن بعض وقتا هر دفعه طرف رو میدونم دیگه خیال تو حد بشه من مسئله رو فراموش کردم من اینکه کاملا خیالش راحت بشه، ما اینجوری هستیم. خدا بیاموزیم من بابا اومد یعنی عفش رهدن زیاد بود، یه کسی کار کوچولی البته اکثرا شوخی بود، این اکثرا که کلا شوخی بود ها فلان، نه اصلا خیالت راحت بشه اصلا نگران نش، اون موضوع رو من فراموش کردم. عفوای ما اینجوری، یعنی بهتر به بچه‌ست به جدید هم دوباره میچستم بهش. مقدمه این که خدا ما رو عفو بکنه که تو میخوای واقعا دعا دعای واقعی باشه و مغفرت خدا رو دریافت کنی، خودت هم نمیگم حالا همه جا ما که توانایی اونجوری نداریم، خودت هم چهار تا عفو تو پروندت باشه، چهار تا مغفرت تو پروندت باشه. همه مجازاتات تو میخواد به نسبت به زیردستت انجام بدی، بعد دیگه خدای من عفو چی رو عفو کنم؟ بله یه جاهای هستش که عفو کردن به ضرر طرفه، نفسانی عفو نکن، نفسانی هم انتقام نگیر، اگه من اینجا الان عفوش کنم این ضررشه، برای تقدیر اون اینجا عفوش نمی کنم، نه برای خودم، بعدم تازه میرم اینجا عذرخواهی میکنم خدا من ببخشون به خاطر اینکه این ضرر میکرد من عفوش نکردم. هممونم بلدیم یاد گرفتیم هیچ کدوم اونم عمل نمی کنیم. مالک اشتر فرمانده سپاه امیر المؤمنین از کوچه ای رد می شد، یکی بهش توهین کرد، این دیدم مالک رد شد رفت مسیرش رو کش کرد، طرف گفت فهمیدی این کی بود؟ گفت نه کی بود؟ اینجوری بهش توهین کرد این مالک بود، ترسید وای مالک با اون تمام با اون قدرت با اون موقعیت، افتاد دنبالش که نکنه ما این مالک الان یه کاری دستش بده. رفت این مالک رفت یه مصلی نمازخونه مسجد شروع کرد نماز خوندن، اومد بهم گفت آقا این موقع روز نماز رو چی خوندی؟ گفتی چی تو به من بدی کردی، من آمدم بگم خدا اینو ببخش، منم ببخش. این داستان همه اون شنگی همه اون نمیگی تنظر تو من کردی، همه اون ماشالله پوری از این حرفای خوشگی خوشگی با اونه که اشتر فرمانده امیر المؤمنین. خب تو چند تا عمل کردی؟ تو ده برابر تو کاسش نداری بکن نیستی. ببینید میخوام فاصله هامون کم بشه با اون دین مورد نظر خدا. تدینی که خدا از ما خواسته نزدیک به تدین مالک اشتره. مقام مالک اشتر خیلی بالا بود. جمله امیرالمومنین در بست مالک اشتر گفته اگر ایشون نمیگفت به هیچ وجه بنده نمیتونستم تو تخیل خودم بیارم. فرمود کان علی کما کنت لرسول الله، همون جوری که من واسه پیغمبر بودم مالک برای من بود. که اون قضایای سوزناک جنگ صفین که واقعا دل آدم رو ریش میکنه، این گفت یا علی یه حمله دیگه کار تموم ها. فرمود اگه میخوای من زنده بمیدی برگ. خیلی خونه دل بود. حالا این داستانی من نخوندم اینش رو، یه خورده شدیهش رو خوندم ولی اینش رو نخوندم. به خاطر این من همیشه میگم اینا مسموعات منه که سند برای کسی نشه. اومد تو خیمه امیرالمومنین عرض یه قدم دیگه می آوردم چون دیگه تمام بود کار. آخه چی شد فرمودیم اینجوری؟ سعسعه صداش کرد، سعسعه بیا بریم بیرون. سعسعه ابن سوهان و زید ابن سوهان دو تا از یاران بسیار بسیار با وفای امیرالمومنین بودن. شما رفتی کوفه، اومد مسجد سهله نماز بخون. تو مسجد سعسعه هست، مسجد زید هست، اینا خیلی اینا هم قریب بودن، مظلوم شهید شدن و خیلی از نمون اینا دوست داشت. خیلی اینا وفادار صادقی بودن به امیرالمومنین. سعسعه کشیدش کنار گفت چی میگی تو؟ گفت من چی گفتم؟ خب یه حمله دیگه میکردیم کار تموم بود دیگه. گفت چشم من میبینیم داره، میبینیم دیگه نه. این چشم رو میبینیم داره، میبینیم دیگه نه، کمه، دیدش کمه. این همه مدت من پیش امیرالمومنین تا حالا روم نشده بهش نیم آقای دست زمین چشم خوب بشه. خجالت کشیدم روم نشده. اشکال نداره اون، حالا اون تو اون بازی بوده، مهم نیست. یکی هم میاد میگه اتفاقا یا علی دست بذار چشمم بینا بشه، اون تو وادی خودش درسته، اینم تو وادی خودش درسته. ما اینشو نمیخوایم درس بگیریم، اینشو نمیخوایم درس بگیریم، میخوایم چیز دیگر بگیریم. من روم نشده من آقا دست بذار یه توهای آمسان و خواهد توی بگیر علی ما نمیده خواهد چرا چشم من خوب نمیشه و تو آمدی اینجوری به آقا میگی. توجه کردیم این ماله که میان کسی که بهش توهین میکنه اینجوری میبوسش دو رکعت نماز بخونه، اگه اینجوری باشه ما دائم الصلات میشیم دیگه. چون همه تو خیابون این بر و اون بر و تو رانندگی اینا هیچی بد بذاری بقید یک دو رکعت از مردم نماز بخونه که من اصلا الحمدلله حلش نیستیم، خیالت راحت بشه. پس یکی از شرایط اینه. دیگر از شرایط شرکت در جمعهای مسلمینه. توجه کردیم امروز زده برکت تکنولوژی همه چی مجازی شده، هیئت مجازی، جلسه مجازی، طلبه مجازی، دانشجوی مجازی، همه چی مجازی شده. خب مغفرتش هم مجازی میشه دیگه. گفت بلدی بلد چخوندن دیگه. آقا شما جلسه بله من استفاده میکنم از مباحث مثلا آقای فلانی. خب که نه، نه ما از اینترنت استفاده میکنم. خب مغفرتش هم اینترنتیه، خوبه برای اطلاعات آدم خوبه، ولی حضور، حضور تو نماز جماعت، حضور تو مسجد نفاق رو از دل میبره، جلب مغفرت خدا رو میکنه. ای دنبال مغفرتی، ای بخواه راه خود تو بری که خب بسم الله بفرم. من دارم قدم های عملی اینو میگم که ما وقت آدم بکرش میچسته که خدا بخشیدش. اینو من به شما بگم اتفاقا خدای نکرده، شما که اهل گناه نیستین، اتفاقا خدای نکرده اگر یک در میلیون یه روز گناه کردی اتفاقا اون روز حتما برو نماز جماعت. حس میکنی بخشش خدا رو. میگه تو چرا کجا میدونی که من همیشه این کاره هم برای شما نیستی، این موضوع شما متوجه نیستی ولی من متوجه هم. حس میکنی مغفرت خدا رو طلب میخوای میکنی. دعا باید کرد، اما این که دعا که خرج نداره که، همه کارا تو بکن باید شرکی من خدای من رو ببخش و خدا میگه چشم فرمش دیگه نداری، یه کاری بکن وقت برای مغفرت. خدا تواناست به مغفرت، ملیع بالمغفرت، ملیع بالعف، معروف بالتجاوز، اما تو چه کار کردی برای مغفرت و عفو خدا؟ تو چند نفر گذشتی؟ تو کدوم جمع آمده میره توی جمع؟ البته سخته اونا تو به قاعده خوش یه جمع مسلمان تو باید رعایت کنی، تحمل یک جمع بکنی، این تحمل سخته، تحملی مدار از نفست دور میفتی، اتفاقا همین عامل جذب میشه، جذب رحمت و مغفرت خدا رو میکنه. قرآن بخون برای تقاضای عفو و مغفرت کردن، زیارت علی عبدالله برای تقاضای عفو و مغفرت کردن، اینا چیزاییست که قلمهای عملیه. پدر مادر تو بهشون برس، ضرب حقوق بهشون برس، اونایی که یک حقی لگردنت دارن، اینا چیزای عملی، گامهای فوق العاده ملموس و عملی برای اینکه خدا ما رو ببخشه. من حرفایی که میزنم بعضیش خب خیلی کلیاتیست و بحثاییست، حالا قول بعضی ها سنگینه بعضی ها سواکی، حالا من نمیدونم با چه ترازویی، ولی بعضیشون خیلی روشنه، میتونید این کار رو عمل بکنید، در دسترس مونه، ولی نمی کنید. شیطان برای این تدین ما حساب‌های دیگه ای رو تنظیم کرده، جورای دیگه ای رو برای تدین ما به روخ ما میکشه و ما رو میخواد اون وادی متدین نگه داره. این عرض من تو ذهنتون بمونه ها، برای تدین ما طرح‌ها و در واقع پلتفرم‌های دیگه ای شیطان داره که ما هم حس کنیم متدینیم و هم نباشیم اون متدینی که خدا و رسول از ما راضی هست. اگه میخوای مغفرت بشی مغفرت بکن، اگه میخوای خدا عفو کنه عفو بکن. کاری که اصلا سیره عملی اهل بیت بوده. من یه چیزایی رو مطالعه میکنم که مثلا عجیبه، نمیدونم که میگم بگم نگم، مرد اصلا بدآموزی نشه. دم در یه دونه کادم حضرت ایستاده بود، برای امیرالمومنین نرف کردن، برای امام حسن نرف کردن، برای امام حسین هم نرف کردن. حالا ما فکر میکنم همون امام حسین، چون ما نوکر امام حسینی به همون میکنم. اینا مثلا میگویدن بدآموزیش بیشتره تا خوش آموزیش، بهتون بگن این اول صداش کرد مثلا فلانی گوش نبا، فلانی بسه بگم بیا گوش نبا، این بیاده بیا ها دوبار سه بار چی باید شد گوش ندی؟ گفت میدونستم خیلی کریمی، میدونستم خیلی عفت زیاده، آسان بچشم مزده ی عفتتو دیگه فرموت و آزادی برو آفر. یه بنده رو بنده رو به جایی که مجازات کنه آزادش کرد. ولی من و تو اگر عقلمون برسه میگیم از این عفوه ما حسین به ما نکن، من از روزی که در بنده تو هم آزادم. بنابراین ما میدونیم تو عفوه هستی، همینجوری هم از ما خطا داره سر میزنه و تو به روز نمیاری، لازم نیست که از این عفوه بکنی، تو بیدارت داری ما رو عفو میکنی. وقت ما اینجوریم، اگرم بردیمون اینجوری فکر میکنیم هستیم، خب تعداد کمیمون لابد خیلی خوبیم، ولی تعداد بیشتریمون چون قدرتشو نداریم، کسی حرف ما رو نمیخونه، زیر دستی نداریم که حالا بخواهم مثلا کاری بکنیم، بیدیم مجبوریم که مثلا همینجوری تظاهر و عفو مغفرت کنیم. توجه فهم، این یک نکته بود که میخواستم خدمتون عرض بکنم و چون لازمه ماه رجبه، ماه رجب مقدمه شعبان و رمضانه و ما باید بالاخره سالی یه بار این شستشو رو انجام بدیم. خب یه دوستانم ممکنه بیدم خب زیاد بعضی رو میرن اعتکاف و اینها خیلی خوبه اعتکاف، البته به شما عرض کردم قبلا زمان ویژه اعتکاف ماه رمضانه، بقیه ایام سال الستریت اعتکاف. منطقه حالا به هم دلیلی تو مساجد و جامعه ما شاید امکانات اینجوری مرتب تره که مثلا سه روز ماه 13 رجب 14 رجب 15 رجب رو برای اعتکاف میلسیم رو به شما بگم یه موقعی یک ذهنیت ایجاد بشه این روزهای خاصی که به هر حال صورت عمومی الان اعلام میشه در اعتکاف هیچ مزیتی به شعبان و جمادی و ربیع نداره. اصل اعتکاف در ماه رمضان بسیار عبادت پسندیده است. در اونجا که کسی میره اعتکاف باید فقط به فکر خودش و گناه خودش باشه، به فکر چیز دیگر نباشه، یعنی همون جام دوباره تبدیل به یه داستان دیگه نشه. گفتن در مسجد جامع باشه یا مساجدی که عموم مردم میان و میرن، 5 نفر در اتاق ببندید و خودتون جمع شید بگید ما اینجا میخوام اعتکاف کنیم، اعتکاف حساب نمیشه. احکام ذکریش اینه، همه اینا یاد گرفتید. بعد یه روایتی منسوبه به پیغمبر فرمود که اگر یه کسی با همسرش بشینن با هم دیگه میشن صحبت کنن یه ساعت بگو بخند کنن، افضل من الاعتکاف فی مسجدی هازا به شهرین. اعتکاف های نست روزه هست معمولی، 2 ماه اعتکاف تو مسجد و نبی رو کنی چقدر ثواب داره؟ میدونی اعتکاف باید روزن باشه آدم ها، همینجوری نیست اونجا با خودمون تنقلات هم به سینما که نرفتی که تنقلات هم ببریم و یه تخمی هم بخواییم تلویزیون هم بزن جامعه جهانی تمام شروع کنیم و در حال آخرش هم بگیم خب به همدلله یه اعتکافی هم کردیم. نه، این خبرها نیست. به اعتکاف اعتکاف که می کنی این مسئله داره می فهمه 2 ماه کسی تو مسجد و نبی اعتکاف، چون می دونی افضل از جای اعتکاف مسجد و حرامه، در درجه دوم مسجد و نبی و مسجد کوفه و بعد دیگه مسجد جامعه شهرها و اینها. یه کسی با خانوادش بشینن بگو بخند میکنن، میفرماد این از اعتکاف 2 ماه تو مسجد نبی بهتره. همین پس ماهی باید تدینمون رو نزدیک کنی با اون تدینی که پیغمبر دوست داشت، و اگر توفیق باشه چه بهتر، چه توفیق از این بهتر که انسان 3 روز حتی اقل اعتکاف 3 روزه رها کنه همه چی رو، مثلا این رها کنی نه فقط بدنت رها باشه، رها کنی. خوش به سعادت اونایی که این توفیق رو دارن و به قیمت از دست رفتن چیزهای بزرگتری هم نیست. توجه فرمودید اینه که ما این احتیاج داریم در این ماه رجب به این که مقدار خودمون رو یک پالایشی بکنیم. بعد میفرمود که عرض میکنه خدایا من هیچ حاجت غیر خودت ندارم. ما میگین این حرفا رو ها، ما به غیر توز تو نداریم تمنا کن ما به کسی ده که محبت نچشیده، ولی همین یه جمله رو اگه شما خوب بفهمی و خیلی سختی ها آرام میشه. دعاها دعاهای کاسم کارانه نمیشه، قهرات با قهرهای خود میگه من دیگه مثلا امزاد صالح نمیرم. خب نه چی شد؟ یه ماه رفته امزاد صالح آخرشن مریض ما مرد. بگیر چه ها کنه امامزاده تو پیغمبر ساله چه رفته خبر دکترش بود چی میگی؟ ما کاسب کارانه اینجوری میکنیم، من دیگه با خدا قهرم. خب پای باش چه کارت کنیم اینجوری آمده. این وقتی کسی میگه ما از تو به غیر تو نداریم تمنا، میگه بابا خدایا حالا از که زهار و سد بگر اون بگشه این ماه رجبی نصیبمون بشه. خدای اون موقع که بودم گفتم مریضم خوب بشه، اون موقع که بودم گفتم کنکور نباشم، اون موقع که گفتم چکان برنگرده، اون موقع گفتم ساقون اینجوری، اون موقع گفتم مثلا فلان 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 فلان، همه اینا رو بهانه بود که بیام به تو حرف بزنم. میسلی مطلب و سباک، حالا اگه بدی خوب چه بهتر، خوشحال میشی. اما اگه نبی اصل قضیه رو به دست آوردیم. اصل قضیه چیه؟ این که بیاییم با تو حرف بزنیم، بهانه کنیم بیاییم در خونه. حالا البته مریض میمیره دیگه، خب امام صادق هم بچهش مریض شد، خیلی دعا کرد خب دیگه شما مثلا میگن که حالا این یه ریده یه عید بهتر از این قیافه ارفانیاش دیگه بهتر خطر ناسه. من فکر میکنم خدا با ما قهره. تو کی که خدا با تو قهر کن؟ ما چون خیلی مردم سالاریمون قدیمی نیست راحت حرف میزنیم، نه آقا این حرف توهین آمیزه. خب چی به شما بگم که درست باشه؟ بگم شما خیلی در برابر خدا مهمی، ارباب خدایی، به قلوه خدایی، خب نیستی تو کی در برابر خدا که خدا بخواه با تو قهر کنه؟ مرد حسابی یه عمر همیشه اصلا تا آدم رزقه تو داده خوردی و بعد هم خواهد داد خدا با من قهره چی؟ عرفانی میشه خیلی چند بار دعا کردم مستجاب نشد. خب خدا خداست، تو بنده ای، خدا نخواسته بوده، با حکمتش سازگار نبوده. این ها شیطون نوست میکنه، قیافش عوض میکنه. تو کار خود تو بکن بنده خدا، تو بنده ای، دعا تو بکن. محال با تو قهر کنه با این تو چی کار کرد؟ کی هستی که با تو قهر بکنه؟ و اگر قهر بکنه دیگه این حرفا نیم. میگن یه روزی گفتم این برای تو حضرت ابراهیم خیلی مهمان نواز بود، هیچ غذایی رو بدون مهمون نمیخورد. من میشه سعی میکردی کسی بیاد سر سفره با هم باشه، خوبه، سفره داری خیلی خوبه، اگه افراد و بقیه این اصلاحی نشه باشه خیلی برکت توشه. یه روز هرچی گشت هیچ آدم حسابی گیره، معمولا هم ما مثلا میخوایم یه منت میخواد سر خدا بذاریم که یه آقایی باشه، سیدی باشه، امام جماعتی باشه، علمایی باشه، چه میدونم، یه ویژگی داشته باشه دیگه. این گشت نیتش که نگه گب یا مای بخواه بیا میشی با خود بیچاره چی دیگه قضا رو جدوش گذاشت. خب مثلا ما ها فکر رست خواهم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرده دید همینجه بدون بسم الله خدا ناراحت شده. حالا به تعبیر من یه من به بعضی قضا ها رو جدوش کم کرده و چه کوف میخواهیم بسم الله رو بگیده کتاب من چی کار میکنی تو؟ یعنی رزقی تو داره میخواه بسم الله نگفته بود. خب خدا بهش کن تو رزقی که من به تو دادم بسم الله نگفته زورت میاد بهش دادی، یه عمری من دارم بهش کسی میدم. این شعری که سعدی میگه، ای کریمی که از خزانه غیب گپ رو ترسا و دیف خورداری، ناظر به این داستان هست به ابراهی قهر خدا، قهر خدا کارا چه حرفایی میزنی؟ قهره یه لحظه اگر بخواد توجهش از تو عالم برطرف بشه بردشش که معدوم میشی. بله امام صادق هم دعا که حالا بعد آخرش هم مریضه مرد، اون یه طفلی بود یه بچه بود مرد، گفتن ای دعا که فرمود اردنا امرن و ارادن لا امرن آخر و ما ارادن لا فهو و خیر. ما یه چیزی درخواست داشتیم، خدا یه خواسته دیگه ای داشته، اونی تو خدا خواسته بهتر، تو خواسته تو بگو. این خواسته هم بهانه ارتباطه، خود ارتباطه اصل قضیه هست. دارم بحث دعا رو مثلا تو میگم، دعای هشت دره تموم میشه، میخوام بحث دعا رو بفهمیم تا قبل از ماه رمضان، تا قبل از شعبان در ایونمون رو استانداردتر بکنیم، حرفای داخلش اضافه ارتباطی داخلش نکنیم. مثال خوبی در کتاب‌های ادبیات قدیم بود، حالا شعرهای کتاب ادبیات الان خودی متکاسر شده، ولی قدیما شعرهای خوبی بود. میگه که پدره داشت میمرد، به بچه‌هاش گفتش که عزیزان من، من تو این زمین یه گنجی قایم کردم، برید این زمین رو بزنید به آخرین گنجه رو بعد از من پیدا کنید. بابا مرد و بچه‌ها افتادن هی زمین رو کندن 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 تو گنج خبر آخر کار افتون یا کنی بابای ما آخر آمدیست که مشوارش از دست داده بود و گنج کجا بود اینجا؟ یکی بچه ها فهمیده تر بود، گفت نه الان زمین آماده شخم شد، ما عملا به هوای که بکردن گنج زمین رو کندیم کندیم کندیم، حالا برز بکنیم، برز کاشتن یه محصول خیلی حسابی شد. اون موقع فهمیدن منظور از گنجی که پدر گفت این بود، به بهانه اون گنج شما گنج دیگری نصیبت شد که تو فکرت نبود. نشد گنجشان پیدا، ولی رنجشان چنان چون پدر گفت شد گنجشان. دعا اینجوریست، به بهانه این که شما گنج پیدا کنی زمین شخ میزنی، اما گنج دیگری بد نظره. به بهانه این که فلان حاجت برآورده بشه که بسیار مواقع می شود، ولی گنج بزرگتری گیرد عمر، ارتباط با خدا. یه لحظه این عالم مادی کنده شدی، یه لحظه در این که واقعا مطلبت درخواستت رو بخوای از من و امثال من چشت کنده شد، فقط چشت به دست خدا بود. این نمیدونی چه ارزشی داره. منطقه خب اون یه بحانه ایشه، چون ما همینجوری که در خونه خدا نمیری که یه بحانه اینو خواهد، اینا میشه بحانه. این اصلا بودی یعنی در واقع کارکند اصلی دعا ارتباط ما با خداست. لذا بهترین دعا، یکی از مهمترین دعاها میدونی چیه؟ ببینی خواستش توش چیه؟ ما عرایزمون طبق روایاتی من در آوردی الحمدلله حرف میزن موندی الان میخوام که دعا بکنم خیلی یک خب میخواد بگردی چه مطلب چه درخواست توشه؟ الحمد لله رب العالمین افضل الدعا. خب چه خواسته ای توشه؟ بابا مهم ارتباط بین تو و خداست. زدی در دعای قنوت، اون دعای مستحبی که تو قنوت هست و منصوبی که اهل بیت هم میخوندن، لا اله الا الله العلی العظیم، هیچ درخواستی توش نیست، فقط ثنای خداست. آخرش حمد و صلوات. چون شما اصل قضیه رو گرفتی، دعا بهانه ارتباط. تو بیش از این که نیاز داشته باشی مثلا به اون ورقه که دنبالش هستی به خاطرش هستی دعا میکنی، بیشتر از اون احتیاج داری به ارتباط با خدا. منتها برای شما اون ورقه باعث میشه، برای اون که کشاورز دعای بارونه، برای اون که تمیدونم کوزگر دعای آفتابه، هر کی به عنوان یه چیزی. برای مهم اینه که این محملی شد برای این که اون تنفس سطو فضای ارتباط با خدا داشته باشه. لذا عرضه میکنه که من مطلبی و درخواستی غیر از تو ندارم. لیسن حاجتی مطلب انتواج، البته یه معناش این است که من درخواستی غیر خودت ندارم، که بعضی اینجوری هم ترجمه کردم، ولی به نظر میرسه مطلب درستر با توجه به عبارت بعد این است که غیر از تو جایی نمیشناسم. خدا را رحمی ای منعم که در ویش سر کویت دری دیگر نمیداند، رای دیگر نمیداند، دری دیگر نمیگیرد. حالا کم زیاد این بدنش پرگش کنه. ای کاش ما اینجوری باشیم که تو همون موقع ببین خدا وکیل خودمون خودت برانداز کنی. شبای یک شنبه مجلس تأمله، همون موقع هم که داری دعا میکنی خدایا این مشکل مالی ما هرچه تو ذهنت میاد که مثلا کجا های گوش کمچی رو نمیشه من رو زنگ بذارم که بیا برای خانم کارت دارم. خدا وکیلی ببینه که مثلا بیاد، یعنی داری راه جلو پای خدا میذاری به دیدت انگار محدود. خدا انگار مثلا بدون حاج آقای گوشبوچی ها نمیتونه به تو کاری بکنه. پس تو همه دنبال چیز میگه همین ما نمیخوام بگم بردونی بمیریم، حالا ضعف دیده ایشی بقید درست کنی خدا، ولی خوبیش میکنه که همدیگر درک میکنه برنجو کنیم یه خود اینجوری. البته تو شما خیلی عجله شانه هستیم، ما در سطح خودمون حرف میزنیم. ولال زندی غافرون غیرک، خدای ما داریم به این بنده هاش حرف میزنیم، ولی خودت میدونی که هم مراد ما و مخاطب ما خودتوی. خدای ما برای گناه خودمون غافلی درسته نمیشنستیم. اگه کسی هم تا از گناه ما بخشیده اونم به خاطر تو بود، یک میلیارد 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 دومه اون صفت غفاری تو کل انسان ها پخش شد، یه قطرش یا کسی شد که منو بخشید. اصلا بیان خیلی الان تصمیم بگیم همه هم دیگه بخش، صفتی از صفات خداست. چه بده همه هم دیگه الان ببخشید. همین الان داریم اعلام میکنم، از زبان شما اعلام میکنم، خودم دارم میگم، تا بلکه همین شب تا این ماه رجب خدا ما رو ببخش. خدا اگه ما یه لحظه ای این صفت رو در خودمون داشتیم از عنایت توست. تو عنایت رو برای همه عمر شامل حال ما قرار بده. ان کان اهل التقوى ولا اخاف على نفسي الا الله. هست قضیه توی ملازمش. خدا کنه که ما به این درجه برسیم. هست قضیه توی. مفهوم این جمله که گفت ما از تو غیر تو نداریم تمنا، خرما به کسی ده که محبت نچشیده، خیلی قشنگه. اونی که یه محبوبی داره همه چی رو در کادر اون میبینه. نگرانیش ما رو موقعی است که او از دستش ناراحت بشه، شادیش هم ما رو موقعی است که او ازش خوشحال بشه. چرا؟ چون این محبت چشیده. لاهی از اتنی حلاوت محبتی که اینو به همه دارم حیات میکنم. خودم از همه بیشتر مشمولم، شما هم هستید. نوارا و سیدیا و اینا هم پخش میشه، حتی از رادیو شنیدم. یه شبایی هم بحثای صحیفه ما رو من بعدا شنیدم، بعد از مدت ها رو من گفتم پخش میشه، به اونا میگن. اما این نصف شب یکی داره گوش میکنه، زبونمون از این زکام در بیاریم، مزه محبت خدا رو بچشیم. الهی عمقنی حلاوت محبتک. تو اون دو مناجات محبین امام سجاد نیست هر وقت عرض میکنی که خدایا من ذل الذی اذاق حلاوت محبتک فرام من که بدلا. کیه یه نفرش آمارش رو هم بده مزه محبت تو رو چشیده باشه و کس دیگه رو انتخاب کرده باشه. بعد خب پیوندنده همه این حرفا و تثبیت کننده همه اینها صلی علی محمد و آل محمد. انشاءالله یک بار باید مفصل در باب صلوات صحبت کنیم. این کسی که به این شعور و به این معرفت رسیده که جایگاه پیغمبر و اهل بیت پیغمبر در ذهنش اینه که در جا به جا تا یک ایستگاهی از ایستگاه های تعالی رو طی میکنه، دارم ملاک دستو میدم ها، دارم ملاک دستو میدم. اونایی که میخوام بحثای عرفانی و سیر و سلوک و اینا برن حواسشون باشه، ملاک دارم میگم، خیلی بیگانه و این حرفا من نیستم. دید ایستگاهی از ایستگاه ها رو داره طی میکنه به ایستگاه بالاتر میشه، سریع میفهمه از کجاست، میفهمه این ذکر خیر کنتم اوله و اصله و معدنه. یه سیر و سلوک که توش اصلا ذکری از پیغمبر و آن پیغمبر نیست، اون سیر و سلوک نیست، اون تو چاه ویل قول کردن است، تو تاریکی هاست. بعد تو تاریکی هم اونم خیلی صفا میکنه میگه، هرچی میخواد میگه، بعد دلش خوشه، یه ذکر خیر از اینجا اومد. خدا و آدمی که با معرفته بیشتر میده، حتی تو روابط انسانی ها. اینو به شما میگه، من بارها گفتم خدا از آدم های با معرفت خوشش میاد، مستقل از بقیه چیزا، نماز سنجاشه، روزه سنجاشه، تولید سنجاشه، خدا با معرفتیه، خدا از این آدم خوشش میاد. بعضی عذابها از این آدم برداشته میشه، اینو به شما میگه. حاتم طایی مال زمان قبل از پیغمبر بود، معروف بخشش بود، گفتم ما این برزی چه فهموند خدامون رو درسته که به دلیل توحید هنوز جایگاه بهشتی نداره، ولی این آدمی که همش دستش به خیر بود آتش اینو نمی سوزونه. و از نواده های حاتم طایی ببین، اون موقع خب دوران جاهلیت بود، از نواده های حاتم طایی اون موقعی که همه کسایی که ادعای اسلام داشتن نتونستن تشخیص بدن دور بر امیر المؤمنین بمونن، از نواده هاش مانن دور امیر المؤمنین بودن. چی بود؟ نماز شبش ترک میشد، آدم روابطش با مردم خوب بود، بذل و بخششش با مردم خوب بود. اون وقت خودش اگر پیغمبر رو درک نکرد، نواده هاش درک کردن امیر المؤمنین رو، گنده گنده هایی که بریدن تو قضیه امیر المؤمنین از خودشون یعنی بودن. این باید بیاد، ببینید اون جنه اومد تا اینجا کشید کارو، خدا پس آقا به شما توصیه میکنه با معرفت باشید، نرم میکنید، خدا دوست داره. حالا اگه یک کسی با حالا با این اخلاق بار اومده، بعد نگاه میکنه انذکر الخیر، کی اصلا ما رو در این خونه آورد غیر علی ابن حسین؟ کی ما رو در این خونه آورد جز خود حسین ابن علی؟ اون وقت معرفت رو پیدا کردی، وقت تازه میشه اول وفاداری تو دستیر امام حسین. راجع کردیم بخوا میخوام حرف آخرم با امام حسین تموم بکنم، بعد دعا میکنه خدای منو ببخش و اینا دیگه. حالا همه این حرفا رو دیگه زدیم، تو فقط اومدی آدم با معرفتی شدی دیگه، درسته؟ وقتی با معرفت تو قضایی های شلوی ما به داستان عاشورا رو برس بگم، این دیالوگای بین اصحاب سید الشهدا و اصحاب اون طرف خیلی درس آموزه. این دشو از باب این فقط جذب امام حسین شدن که چون آدم با معرفتی بود، گفت من چه شکلی از دور من تو برم بیرون؟ برای چی؟ تو چه بدی به من کردی؟ تو نبودی دست منو گرفتی؟ اصلا به همین راحتی کسی که میتونست تو اون سپاه باشه و الان هیچ اثری ازش نیست مگر در جهنم، میاد میشه این وقت و همه ائمه و بزرگان میرن در برابرش میرن السلام علیکم یا انصار رضی الله. ببین آدم از ادب و معرفت رو یاد بگیره و خیلی درجهش میره بالاتر. شما به سید الشهدا زیارت اربعین چی میگی؟ بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. خدایا این خونش رو در راه تو، اشتباه نکنه موسی، در راه من تو شهید نشده، این حرفا رو بریز دور. نه خوشی برای ما شهید شد، نه خیلی برای ما هیچ کس شهید نشد. این کسی برای ما شهید بشه شهید حساب نمیشه که، این کسی برای خدا شهید شد برای خدا شد اون وقت شهیده. برای تو شهید شد، در راه تو شهید شد، برای اینکه بندگان تو رو یعنی ما رو از جهالت و ضلالت نجات بده. حالا این آدم میاد در برابر علی عبدالله بی تفاوت میمونه؟ یا اگه سید شهدا تو اون روز اون کار رو نمی کردی، خودت و بچه ها تو زن بچه تو رو برنم داشتی بیاری این تشکیلات رو را انداختی، ما الان اینجا بودیم؟ معلوم نبود الان ما چی می پرستیم؟ اونجا شما بگم نه ما شیعه میگن، ما این اشتباه نکن، نه ما شیعه، اصلا بحث شیعه رو زی کنار. یک نفر اهل سنت پیدا نمیشد تو عالم. معاویه علیه اللعنه وقتی که اومد حاکم شد، قرارداد صلح رو امضا کرد، چند سال گذشت خود تصویب شد، گفت ببین دستم خیالتون راحت کنم، من این کارو نکردم، من اینکه شما نماز بخون زکات بدید، نه تو سخنرانی، تو صحبتای پشت پرده اش، تو صحبتای زیر زمینی خیلی بدتر از این گفته که نقل قول اومدن کردن. ولی ما میگیم خب حالا شاید طرف دروغ گفته، فلان شخص اومد با معاویه صحبت کرد، گفت بابا بلش کنم اینا دروغ بود دیگه، بلش کنم. اون یکی اومد گفت با معاویه صحبت کرد، معاویه گفت من سنه قول لایلالله رو نکشم پایین بلکن نیستن. اینا میگیم همه شایع است، تو راویش یه نفر بوده که میدونم فلان بوده، ولی اینو تو سخنرانی عمومی اومد گفت، گفت اگر من اومدم اینجا جنگ کردم، صلح کردم، با علی جنگیدم، با امام حسن جنگیدم، اینا نه اینکه به خاطر نماز و روزه و زکات، چون کارو که خودتون میکنید، اونم حکومت کنن بر شما. اینا قشنگ تصویب کرد. بعد آخر سر میاد به او به نسلش میرسه، میگه لعبت هاشم بالملک و فلا خبر اونجا اولا وحی النزه، اصلا وحی نبوده، خبری نبوده، صراحتا گفتن دیگه. همه ما، من به یکی از دوستان چند روز پیش قرض میکردم، گفتم میخوام یک جلسه ایشالا یه موقع فرصت بشه راه بندازم، چون همه دیدم من آدم افراطی و اونایی نیستم، معتدلم، ولی اون جلسه فقط به عنوان یک آدمی که شیعه نیست ولی مسلمانه و یک دونه کتاب شیعه رو نخونده، از کتب دوستان دیگه و مسلمانای دیگه بیام اعتقادات خودم رو برای شما بیان کنم. تو اونجا ببینید امام حسین یعنی چی، تو اونجا ببینید امیرالمومنین یعنی چی. اگه سید الشهدا اونجا نبود، من و شما معلوم نبود کجا بودیم، گاه میپرسیدیم، نمیدونم. مسالمه تر از این نمیتونه برزمون چی کن. از اون معرفتی که آدم به همه داره، حالا وقتی که در برامن آستان علی عبدالله قرار میگیره، میاد سلام علیکی یا آقا عبدالله، خوب دست ما را گرفتی، خوش به آلون هایی که تشخیص دادن دستشون دست علی عبدالله هست، خوش به آلون هایی که قرد میدونن دستشون دست علی عبدالله باشه، یک لحظه اگر دست بود از علی عبدالله نماشه پرد میشید. ولی من به شما بگم امیرالمومنین بچه های زیادی داشت، محمد حنفیه اینقدر عزیز بود، اینقدر عزیز بود در پیشگاه امیرالمومنین که اکثر جا امیرالمومنین اون رو در جنگ ها میفرستاد. در قضایای این شب خیلیتون نمیدونید، در قضایایی که امام حسن رو خواستن دفن بکنن و اون همسر پیغمبر نذاشت، خب سید الشهدا اومد صحبت کرد، بعضی دیگه صحبت کردن، بعد محمد حنفی اومد صحبت کرد، اون همسر گفت تو خودتو با بچه های فاطمه بازی میکنی که چی؟ سید الشهدا فرمود ولدت خواست ثلاث و فواطم، سه تا فاطمه او رو به دنیا آوردن، نه از زهرا، سه نفر که اسمشون فاطمه بود رو حضرت اسم بود، من جمله فاطمه بنت اسد، چون از نسل اونا بود. یعنی اینجور از محمد حنفی. اما یه جا را دستش از دست علی عبدالله اومد بیرون، اما یه نفر دستش از دست علی عبدالله حفظ کرد، شد قمر بنی هاشم، دست داد ولی دستش از دست علی عبدالله بیرون نرفت. یه موقعی من دوست دارم که قاطی بکنم بعد یه حرفای دنبه از درپاس بزنم، بعدم نمیام اون تا خوب من مجالس دیگه متاسفانه دیگه خصوصی عمومی که نداری میگن یه آقا ایشون اینو گفته، نه این تو شکلیاته، یه چیز دیگه داری میگی، تو یه چیز دیگه برمیگی. اون موقع واسد میگم، بعضی میگن آقا حالا بذاری جهدیتی که واسد بگم، میگن چطور شده قمر بنی هاشم؟ حالا بالاخره دوستان آدم برگشون میبینه یه به حرف میاد، چطور شد قمر بنی هاشم؟ با این بگیده میگنه در شجاعه، این از اینش تاریخ نیست، سند نیست، روایت نیست، حدیث نیست، هیچی نیست. بکنی شعر دارم میگم تو قالب شعر من بلد نیستم، همین حرفای شعر رو به زمان عادی میزنم. چطور شد قمر بنی هاشم؟ مگه نمیگی شهیده؟ بعد هم خب مشتم که به دست که نمیگرد این دستش بردیم، مشتم بودن گردنشون، چی شد شهید شد؟ چی شد نتون استفا کنه؟ یه شعر سعدی رو سر بخونم، ببینی ها چشش به چی افتاد که اصلا هم نیچی کن از دست ها، سلسله موی دوست حلقه دام فلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. من فکر میکنم گاهی وقتی یه خود چشش به یه خانومی افتاد از خود بی خود شد، بعدی که حدیث قمر بنی هاشم نبود، میفهمی چی میگن؟ نه نه نمیفهمی آقا، اینا نهی بگی آقا اینا تاریخ گفته سنت گفته، نه چیز دیگه دارم بگم. یهو دید آقا یه خانومی رو که تو روز قیامت بهش میگن، به همه میگن خز بود از فارسی براتون رو بندازید پایین، هر طور تقبل از فاطمه با فاطمه بچه، یعنی این منم که دارم اینو نگاه میکنم اصلا تمام شد، سلسله موی دوست حلقه دام فلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. دیگه چی؟ خب چرا این در خودش رها کرد؟ گفت گربه زنندم به تیر در نظرش میزنیم. یعنی میشه قسمت ما بشه که ما جلو چشم فاطمه ببینیم و این مثل بچهش پیشمرگی میکنیم؟ میم که همه چی رو رها کرده بود، در بزن بودم به تیر در نظرش بیدری، دیدن او یک نظر همچو منش خونبه ها، در برد جان ما در طلعه وقت دوست، اگه قرار به این قیمت فاطمه جان یه دونه بگی که سرم، در جان ما در طلب وصل قتل دوست، حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ماست. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیر لله. بگویم حرم علیک حرم علیک.
Oh,